الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وجود مبارک رسول خدا که امیر المؤمنین فرمودن هفت واقعیت در هر کسی که باشه حقیقت ایمان خود رو کامل میکنه و همه راه‌های بهش به روی او باز میشه. از این هفت واقعیت اولش رو پیغمبر عزیز اسلام می‌فرمایند اسباغ وضوء، من اسبغ وضوءه، یعنی اون مکلف و موظفی که وضوء کامل بگیره. قرآن مجید در آیه ششم سوره مائده که وضوء، تیمم و غسل رو مطرح میکنه، سه حقیقت رو در جنب این عمل شرعی و الهی و اسلامی بیان میکنه که نشون دهنده عظمت این اعمال در پیشگاه مقدس پروردگار. در پایان آیه شریفه می‌فرماید خدای شما در دین مشقتی برای شما قرار نداده، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اگر کسی برنامه های خدا رو احساس کنه براش بار مشقت رنج سنگینیه، آدم بیماریه. یک انسان مؤمن، یک انسان آگاه به مسائل الهی، یک انسانی که نسبت به پروردگار، نسبت به خودش، نسبت به قیامت، نسبت به اعمال دید وسیعی داره و در حقیقت نگاهش به مسائل نگاه انبیاء خداست و نگاه ائمه طاهرین و نگاه اولیا، هیچ مشقتی احساس نمی کنه، بلکه تمام فرمانهای پروردگار و تکالیف و مسئولیتها رو رحمت پروردگار بر خودش میبینه و وقتی خود رو مشمول رحمت پروردگار عالم حس بکنه، تمام این اعمال و وظائف براش خیلی آسان میاد و عاشقانه هم قبول میکنه، عاشقانه هم اجرا میکنه. ما در انبیاء خدا و اولیاء الهی کسی رو نداشتیم که پذیرش فرمانهای خدا رنج قلبی داشته باشه یا از اجرای برنامه های الهی احساس خستگی بکنه. شما آیات مربوط به حضرت نوح رو ببینید که عمری بیش از همه انبیا داشت، کمترین عمر رو در انبیاء خدا به احتمال قوی حضرت یحیی و حضرت مسیح داشتند که به 35 سال نرسیدن. یحیی شهید شد، مسیح هم از جانب پروردگار عالم از میان مردم بیرون برده شد و بیشترین عمر رو حضرت نوح داشتن، 950 سال. تمام این 950 سال رو شائق، راغب، عاشق، سرحال دستورات خدا رو میپذیرفت و سرحال هم دستورات خدا رو عمل میکرد. در سوره مبارکه نوح که خداوند نقل میکنه به پروردگار عالم از باب مناجات، از باب صحبت با خداوند عرضه داشت، رب اینی دعوتهم لیلا و نهارا و سرا و جهرا، خدایا من 950 سال این مردم رو شب روز در پنهان و در آشکار به دین تو دعوت کردم، جوابی که مردم به من دادم این بوده که من هر وقت دو لبم رو برای دعوت مردم باز کردم، مردم انگشتان خود رو در گوش گذاشتن که صدای منو نشنون و لباسهای خودشونو دور سر و صورت پوشوندن که قیافه منو نبینن، ولی تعطیل نکرد، خسته نشد، کسل نشد. این که میبینید طوفان اومد و همه مردم رو نابود کرد، علتشو قرآن مجید بیان میکنه که اون مردم دیگه بنا نداشتن به دعوت نوح پاسخ بدن و اولادایی هم که از اونا به وجود میومد خودشون اولادا رو ضد خدا تربیت میکرده و الا این انسان والای الهی خسته نشد. شما 13 سال عمر پیغمبر اکرم رو در مکه مطالعه بکنید، هر بلایی که فکر میکنید سر او آوردن، یارانش رو کشتن، به بد شکلی هم میکشتن. حالا شکل این کشتنها رو تو کتابا نوشتن، نمیخوام اول صبح رنجید خاطر بشین، اما جلوی چشم پیغمبر مردو میگرفتن، زنو میگرفتن، مثل پدر مادر عمار یاسر به شتر میبستن، شتر رو رم میدادن. شهر مکه رو هم که دیدید پر سنگ کوه، این شتر رم کرده، این مرد و زن زنده رو در میان این سنگلاخها، کوهها، سنگای تیز اینقدر می کشوندن که ذره ذره گوشت اینا نوکه یه سنگ گیر می کرد، آخر سرم جز یه مش استخون ازشون به دم شتر نمی موند. جلو چشم پیغمبر. ولی رسول خدا به خاطر این حادثه ها، به خاطر این تلخی ها، به خاطر این مشقت های روحی، به خاطر این جنایاتی که مردم مکه می کردن، اصلا از تبلیغ رسالتشون احساس خستگی، دلتنگی نکردن. با شوق، با رغبت به هدایت مردم مشغول بودن، غیر اون عبادات سنگینی هم که در تنهایی خودشون داشتن. اصل بار عبادت رو انقدر بالا برد پیغمبر که آیه نازل شد ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، من این قرآن رو نفرستادم که تو اینقدر در عبادت خودتو به زحمت بیاندازی. عاشق بندگی خدا بودن و عاشق خدمت به مردم. یه نفر رو که هدایت میکرد انگار اون روز براش بهترین روز عمرش بود. حالا رنجایی هم که خودش دید خب خیلی سنگین بود، گاهی دست جمعی بهش حمله میکردن، عبا رو دور گردنش میپیچیدن، با چوب میزدنش، بدن مبارکش رو زخمالود میکردن. با اون حال گاهی می اومد خونه، دخترش حضرت زهرا که 5-6 ساله بود گریه می کرد وقتی بابا رو می دید، پیغمبر بچهش رو دلداری می داد و بازم می اومد بیرون راهش رو ادامه می داد. مسائل دین به قول قرآن مجید هیچ باری نداره، هیچ سختی نداره. حالا آدم بلند شو بره شیر و آب و باز بکنه، صورت و دو دستش و شستشو بده، مسح سر بکشه، این چه مشقتی داره؟ بعدم بیاد وایسه کنار محبوبش به اجازه محبوبش و اینکه محبوبش با اون عظمت بی نهایتش راه بهش داده که وایسه دو رکعت نماز بخونه، اون هم دو رکعت نمازی که امام صادق می فرماید اگر یه دونه از این دو رکعت نمازاتون قبول بشه که مال شماها قبول میشه، روز قیامت به ارزش همین دو رکعت قبول شده، خدا می فرماید کل نمازهاشو امضا بکنید و بفرمایید. خب این شوق داره، این ذوق داره. امام مجتبی می‌فرماد بابام نزدیک نماز که می‌شد انگار جانش می‌خواست از بدنش جدا بشه. خود امیرالمؤمنین می‌فرماد در خطبه متقین و لولا العجل الذی، خیلی این جمله عجیبی، و لولا العجل الذی كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم شوقا الى الثواب. این یه جهت روحشون بوده که امیرالمؤمنین میفرماید اگر اراده خدا روح این بزرگواران رو در بدن نگر نمی داشت، در هنگام عبادت از شوق خدا روح قفس بدن رو رها می کرد و می رفت. بعد از این که این مطلب رو می گه خدا که دین من اصلا مشقتی بر شما نده، هیچیش هم مشقت نده، هیچ. حالا فرض بکنید دادم یک سال از زندگیش گذشت، خوب خورده، خوب پوشیده، خوب مسافرت رفته، میبینه 10,000 تومانم اضافه مونده. یه حکم پروردگار در قرآن مجید اینه که از این 10,000 تومن 2,000 تومنش مال خداست، همه چی مال خداست. حالا با ما به زبون خودمون حرف میزنه و الا کل 10,000 تومن مال خداست، پولایی هم که قبلا خرج شده مال خداست، نعمت هم همه مال خداست، خود ما مال خداییم، اصلا ما مالک هیچی نیست. از این 10,000 تومن میگه 2,000 تومنش مال خداست، 8,000 تومنش هم مال خوده. پرداخت این 2,000 تومن در مقابل اون خرجای 100,000 تومن 200,000 تومن 500,000 تومن 1,000,000 تومن طول سال واقعا سنگین. نه، اونی که احساس سنگینی از احکام خدا میکنه یه مقدار بیماری باطنی داره. یه مطلبی رو حضرت عیسی میفرماین، هم فکر کنم 30 سال پیش این مطلب رو دیدم، خیلی جالبه. مسیح قضا رو مثلا میزنه، حالا قضاهای زمان ما که یکی از قضاهای معروف زمان ما و پرمشتری چلو کباب، مردم هم نسبت به این قضا خوب اشتها دارن، خوب پولم خوب میدن. مسیح می‌فرماید یه بشقاب چلو کباب ساله خوشمزه ورد ببر کنار بستر یک بیمار. اولا که بهت میگه من میل ندارم، بعد اصرار میکنی میگه خیلی خوب، حالا که اصرار میکنی میخورم. قاشق اولی که میذاری تو دهنش این کباب برگ و این برنج رشدی و این کره طبیعی، اخماش میره تو هم، میگه وای 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 چقدر تلخه، ولم کن نمیخوام، مسیح میگه واقعا این چلو کباب تلخه یا اشتهای مریض به هم خورده، ذائقه مریض به هم خورده، عیب در چلو کبابه یا عیب در این بزرگواره؟ یه کسی گوشت نمیخوره میگه برام بده، یعنی گوشت خودش خوبه، من چون زیاده روی کردم اسید اوریک گرفتم برای من بده. گوشت در طبیعت عالم خیلی خوبه. بدن این بزرگوار عیب داره که نمیتونه گوشت بخوره، نمیتونه لبنیات بخوره، نمیتونه ترشی بخوره، ولی نعمتهای خدا که عیب نداره. عیب مال منه که دکتر به من گفته پدر جون قندت شده 400، یه حبه قند کوچیک برات سمنه، برنج برات سمنه، نون برات سمنه، مواد نشاسته‌ای برات سمنه. اما یه جوانی که قند نداره 25 سالش هم هست یه دیس برنج میخوره باز میگه کم همه، عجب خوشمزه هست، و بازم میخور. دین برای آدمایی که روان پاکی دارن با ارزش ترین نعمت پروردگار، خیلی هم با اشتها قبول میکنن دین، خیلی هم با اشتها عمل میکنن به دین، خیلی. واقعا برادران صحنه روز عاشورای سال 61 برای ما قابل لمس نیست. ما نمیتونیم درک بکنیم از طلوع آفتاب صبح عاشورا تا 4 بعد از ظهر، 50 نفر از بالاترین عباد خدا قطعه تو میدان کربلا افتادن، تو جنگ عمومی هم کشته شدن. جنگ عمومی تموم شده، جنگ تن به تن شروع شده. خب 50 نفر قطعه افتادن، خیلی هم این 72 نفر به هم وابسته بودن از نظر محبت انسانی و محبت الهی. جان گرگان و سگان از هم جدا، متحد جانهای شیران خدا، خیلی به هم وابسته بود و این وابستگی هم مایه الهی داشت. انتم اخوانون علا دین الله. امام صادق علیه السلام در یه روایتی وابستگی این 72 نفر رو به هم اینقدر زیبا بیان کردن که می‌فرمایند حتی روز قیامت که به فرموده امیر المومنین این 72 نفر اصل پرونده این ندارن که اون پرونده رو برسن، جزء بی پرونده های عالم این 72 نفر، یعنی ترازوی قیامت رو نمی بینن، دادگاه نمی بینن، سوال و جواب ندارن و از برجستگانی هستن که فضع اکبر رو لمس نمی کنن. با چه احترامی وارد محشر میشن؟ امام ششم میفرماد هر کدوم از اینا از قبر که میخوان بیان بیرون، از قبر، یه طرف قبرشون در کربلا پیغمبر وایساده، یه طرف امیرالمؤمنین، اینا رو خدا به استقبال شهیدان میفرست، نه ملائکه رو، با نه ملائکه. پیغمبر میاد به استقبال، یعنی همه یه هستی میاد به استقبال، وارد محشر. خداوند متعال عالی ترین درجات بهشت و درجا به این 72 نفر ارائه میده و میگه معطل نشین، برید سر جات. اینا قدم از قدم بر نمیدارن. خطاب میرسه، چرا نمیره؟ میگن خدایا وابستگی رو ببین، ما بدون حسین قدم از قدم بر نمیدار. بهشت، خب باشه بهشت، برترین جای بهشت، خب باشه برترین جای بهشت، وابستگی. این که من میگم وابستگی، برای این که میخوام عرض بکنم داغ این 50 نفر چه دردی به قلب باقی مندگان گذاشته بود. تو این موج داغ دیدن، بعدم تشنگی شدید، گرسنگی، صدای ناله خانوما، دخترا، خواهران، عمه‌ها، از اون طرف هم 30,000 بدتر از گرگ که مهلت نمیدن، دائم یا دارن نیزه میندازن یا دارن زوبین میندازن یا دارن عربده میکشن یا دارن تیربارون میکنن. کربلام اون روز از نظر برج ایرانی مطابق با مرداد ایران بوده، یعنی آتیش میبارید از آسمان. اون وقت اینا به عبادت چقدر شوق داشتن، چقدر عبادت براشون آسون بوده و محبوب بوده که ابو تمامه سیدابی تو اون گیرودار میاد به حضرت حسین میگه ظهر شده، ما مهلت یه دونه نماز بیشتر نداریم، من علاقه دارم این نماز رو با جماعت بخونم باشون. سه انگار نه انگار میدانیه و جنگیه و داغیه و تشنگیه و گرسنگیه و صدای نالهیه و الان قطعه قطعه میشیم و اصلا همه رو تو عبادت هضم کرد، هضم کرد. خود ما الان چیز کوچیکی پیش میاد، حاضرین 4 ساعت نماز رو عقب بنداز، بعضی و 5 رو مونده به مارمزون 6 تا دکتر رو میرن میبینن، بعضی ها که ببینن بالاخره از طریق دکتر میشه روزه رو خورد یا نه شر روزه رو بکنن. اصفهان یه قبری هست تو مسجده، مسجد و خیابونم به نام صاحب اون قبر، مسجد سید. اون مسجد و خود ایشون ساخته، قبرش هم آخر مسجده. من در کتابهایی که در شرح حال ایشون نوشتن چند جور کتاب، گاهی مستقل، گاهی از باب ترجمه زندگی علما اونجا دیدم که مرحوم حجت الاسلام که خیلی هم آدم پرکاری بوده، هم خیلی اجتماعی بوده، هم خیلی پرکار بوده، درس داشته برای طلبه ها اول آفتاب، بعدم به مشکلات مردم میرسیده، زن و بچه هم داشته، نماز جماعت هم داشته، مراجعه مسائل فقهی هم داشته، تألیف هم داشته. خب اینا آدمو خیلی خسته میکن. ما دو تا منبر میریم خونه، انگار کوه کندیم دیگه، باید زن و بچه همه در استخدام ما باشن، شیر بیار، شربت بیار، رخت خواب پهن کن، 4 ساعت باید بخوابم. یه همچین انسان بسیار پرکاری در احوالاتش نوشتن تا آخر عمرش که نافلهاش ترک نشد، نه 11 رکعت نماز شبش، نه نافله صبح، نه نافله نماز ظهر، نه نافله نماز عصر، نه نماز قفیله، نه نماز بطیره. نوشتن تو کل نمازهای مستحبی ذکر رکوع و سجود و 3 مرتبه میگفته و تو نمازهای واجبش هم گاهی پیراهنش از گریه خیس میشه. خب معلوم سنگین نبوده براش، شوق بوده، ذوق بوده، حال بوده. من حالا حرفم تموم نشده، یه چند دقیقه دیگه مونده، اما اینجا جای یه دعا داره که ما الان در محضر اهل بیت نشستیم، برای اهل بیت نشستیم، استراحت صبحمونو برای اهل بیت واگذاشتیم، اومدیم که یه چند لحظه هم برای اهل بیت گریه کنیم. مزان استجابت دعاست الان. خدایا من از دعا خیلی خیر دیدم برادران، خیلی. خدایا، یعنی من آثار دعا رو تو زندگی خودم هم دیدم. خدایا به حق خودت و به حق انبیائت و به حق اولیائت ما و زن و بچه ما رو در حال نسبت به عبادت مانند اولیاء عاشق خودت قرار بده. که نماز میخونیم با شوق، با حال، عاشقانه، کیف بکنیم که خدا 5 دقیقه ما رو راه داده. 5 دقیقه برای آدم خیلی مهمه که یه بزرگی آدم رو بپذیره، 5 دقیقه پیشش بیشینه، بعد آدم میاد بیرون همه جا میگه من رفتم و منو تعویض گرفت و احوالم رو پرسید و خیلی برای آدم مونه. اون وقت وجود مقدس پروردگار که میتونه ما رو راه نده، میتونه به ما محل نذاره، اینجور صبح ما رو تحریک بکنه، هولمون بده، برو وضو بگی، من منتظرتم، بیا در برابر من بیست، با من حرف بزن، من جواب همه حرفاتو میدم. خب خیلی شوق داره. یعنی اول آدم باید دیدشو اصلاح بکنه نسبت به خدا و نسبت به خودش و نسبت به دنیا و نسبت به آخرت و نسبت به عبادات. دید که اصلاح بشه، خدا میدونه آدم در بندگی چقدر بندگیش زیبا میشه، چقدر با ارزش میشه، با ارزش. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، من دو سه بار پشترشون نماز خوندم، اون وقت مکلف نبودم، ولی اون نماز رو یادمه. ایشون در نماز جماعت فرادش رو نمیدونم، تمام رکوعا و سجودا رو ذکرش رو 7 مرتبه میگفت. 88 سالش بود، خیارم 88 ساله خم میشه، چین بار احساس میکنه، میخواد 3 تا سبحان الله سریع بگه و بلند شد، اما با یه دنیا عدم. اول رکوع که میرفت خوب بدنش که آرام میشد، بعد ذکر رو شروع میکرد. وقتی هم ذکر رو شروع میکرد، من نزدیکش 2-3 بار وایستاده بودم، کاملا خودشو در محضر پروردگار حس میکرد، حس میکرد. خادمش تعریف میکرد، خادمش هم من دیده بودم، میگفت اگر میرفت مسجد اعظم نماز جماعت میخون، تو تمام رکوعها و سجودها رو 7 مرتبه ذکر میگفت. خب معلومه احساس سنگینی نمی کرده، کیف می کرده از نماز. اما اگه نمی رسید بره مسجد، وضو می گرفت، ایشون می گفت، خادمش می گفت، در اتاق و پشت قفل می کرد که وقت نمازش کسی وارد نشه. حالا نماز زور میخواست بخونه تو خونه، رکوع و سجودش 7 مرتبه رو میگفت، اما تو این نماز از اول تکبیرت الاحرام از این محاسنش عشق رو لباسش میریخت تا سلام نماز، تا سلام نماز نماز میخوندن، روزه میگرفتن، حال داشتن، شوق داشتن، عشق داشتن. سب به قول پیغمبر اکرم که در اصول کافی هم نقل شده، اون یه وقتی یه کسی خیلی متدین و مقدس بود به من میگفتش که شما رو منبراتون کلمه عشق رو ذکر نکن، چون در آثار دین نیومده. ولی من دیدم این کلمه در کتاب اصول کافی در جلد دوم ذکر شده. پیغمبر می‌فرماید من عشق العبادت فآنقها به قلبه و باشرها به جسده. کسی که عاشق عبادت و این عبادت رو با قلبش بغل میگیره، یعنی انگار یعقوب به یوسف رسیده، با قلبش بغل میگیره، آنگه ها به قلب معانقه بغل گرفتن و باشره ها به جسده و بدنشو بر میداره میاره تو عبادت. یه همچون انسانی چه پاداش عظیمی پروردگار عالم براش قرار داده. من یه نمازی رو کم یادم میره که خودم با چشم خودم دیدم براتون بگم، خیلی حسرت اون نماز رو من میخورم. سه حالم رو اون روز واقعا به هم ریخت. داشتم با ماشین میرفتم مشهد قبل از انقلاب، سال 52-53، در شهری بعد از گرگان که اون وقت بهش میگفتن شاپسند، اونجا پیاده شدم، سر زور داشتن از اون میگفتن، گفتم نماز بخونم و برم. 3-4 نفر بودیم، اونا هم غریبه بودن، یعنی آشنایی با من نداشتن، هم تهران تا منبر میومدن با هم رفته بود. به نماز جماعت مسجد نرسیدیم، نماز تموم شد. خب نماز ما 3-4 تا هم 2 رکعتی، من نماز ظهرم رو خوندم و نماز عصرم رو خوندم و اومدم از مسجد بیام بیرون، دیدم یه باربری از این کوله پشتی های قدیمی که مینداختن تو دستشون رو کتفشون و یه تیکه فرش مانندم روش بود، این کوله پشتیشو گذاشت وایساد به نماز. تون صدای نمازش، اشکی که تو چشمش تو نماز می‌غلتید، خدا می‌دونه چه نمازی بود. من یه گوشه وایسادم تماشا کردم، تشهدو که میخوند خب معلوم بود همونی که زین العابدین رو منبر مسجد شام فرمود، وقتی مؤذن گفت اشهد ان لا اله الا الله، فرمود گوشت من، پوست من، خون من، رگ من، پی من، همه دارن میگن اشهد ان لا اله. این تشهد رو میخوند با همه وجود تا رسید به سلام. باور کنید برادران، من حس کردم توش میگفت السلام علیک، چون علیک خطابه، علیک یعنی کسی که روبرونی، سلام بود، انگار با این چشماش داشت پیغمبر اکرم رو میدید. چنان حالش منقلب بود تو این سلام که من از انقلاب حال او اصلا داشتم می افتادم. و وقتی می گفت السلام علیکم، انگار تمام ملائکه و صالحین و ارواح اولیاء خدا رو داره می بید. خب نمیدونم این جمله آیه رو خوب تونستم ترجمه کنم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این جمله نظر ادبی نکره در سیاق نفیه، خیلی جالبه، لطیفه، ظریفه، معنیش اینه که بندگان من در دینم هیچ نوع بار و مشقتی رو دوش شما نذاشت. اگر کسی از دین احساس بار میکنه مریضه، احساس مشقت میکنه خودش مریضه، دین من که بار نداره. یه چند تا روایت و 2 آیه برای وضو انتخاب کرده بودم براتون، همین بعد ساعت 5 تو مهمترین کتابامون این روایات رو دیدم، خیلی میل داشتم امروز بگم براتون، خیلی روایات مهمیه و از کتابی هم که نقل میکنم 25 جلده و این کتاب رو هم مرحوم آیت الله العظمای بروجردی تألیف کردن. دیگه موندش انشاءالله برای فردا. انشاءالله چه کار خوبی کردن امروز، از وجود مبارک حضرت مجتبی یاد کردن. پیغمبر اکرم می فرماید چشمی که بر حسن من گریه کنه، اون چشم یقیناً قیامت گریان وارد محشر نمیشه. اینم خودش خیلی معنی داره، یعنی اون آدمی که بر حسن من گریه کرده بی ترس وارد محشر میشه، بدون رنج، بدون ناراحتی، بدون مشکل. اولین باری که مدینه رفتید و یادتونه، منم اولین باری که مدینه رفتم بردنمون بقی از پشت پنجره ها نشونمون دادن که چهار امام شما این قبراشونه، چه حالی بهتون دست داد. ما قبر دیدیم، پشت اون پنجره ها لرزیدیم، بهت زده شدیم، بعدم سرمونو گذاشتیم به دیوار بقی، زار زار گریه کردیم. ولی چه حالی داشت ابی عبدالله که وارد قبر شد، بدن برادر و سرازیر میان قبر کرد، بند کفن رو باز کرد، هرچی وایسادن بنی هاشم دیدن ابی عبدالله از قبر بیرون نمیاد، اومدن جلو دیدن صورتش رو صورت برادر گذاشته، داره گریه میکنه. برادر قارت زده به کسی نمیگن که مالشو بردن، قارت زده به من میگن که مرگ برادری مثل تو رو از من گره. حسین جان، این مردم خوب، این مردم با محبت از شما سؤالی دارن، آیا تو قبر امام مجتبی به شما سخت در گذشت، یا وقتی بدن قطعه قطعه قمر منی هاشم رو روی دامن گذاشتی و ناله می زدی الان این کسر هم زهری؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم أيد وانصر إمام زماننا واشف مرضانا، أهلك أعداءنا. برحمتك.